بسم الله الرحمن الرحیم. از حیواناتی که حلال گوشت هستند، از اینها اجزایی که پس از مردنشون خورده میشه، مثل گوشتشون، مثل کله پاچه‌شون، مثل جگر و دل و قلبشون، از این حیوانات این اجزا زمانی قابل خوردنه که حیوان به طریقی که شرع گفته باشد به اون طریق جانش از بدنش بیرون رفته باشه، که به این عمل میگن تزکیه. تزکیه و دالزالم میگن، این به معنی پاک کردن نیست. و اون حیوانی که روش چنین عملی انجام شده میگن حیوان مذکا با دالزال. مثلا ماهی تزکیهش به اینه که از آب زنده گرفته بشه، یا حداقل زنده در تور ماهیگیری بیفته. این تزکیه ماهیه. حالا این ماهی وقتی که مرد، حالا میشه خوردش. یا تزکیه شتر به چیه؟ به اینی که نحرش بکنن در اون تیزی، در اون گودی زیر گردنش یه چاقو، نیزه و چیز تیزی رو فرو کنن، که این کار رو بهش میگن نحر. در مورد بقیه حیوانات تقریبا یه استثناء داره که محل ابتلا نیست. بقیه حیوانات تزکیهشون با سربریدن اونهاست، که ذبح هم درسته، منتها ما تو فارسی اشتباه به ذبح تعبیر میکنیم، میگیم حیوان رو ذبح کرد. صحیحش ذبح با فتح زاله، نه به کسرش. این اعمال توی تور ماهیگیری زنده افتادن یا زنده از آب که بیرون میفته بگیرن برای ماهی، نحر برای شتر، و سربریدن با اجزای با شرایطی که گفتن، این اعمال میگن تزکیه. روی حیوان باید این اعمال انجام بشه تا بشه خوردش. و این اعمال روی حیوان وقتی میخواد انجام بشه، انسان یا باید اطمینان داشته باشه که این رفتارها با این حیوان شده و الان مرده، یا اگر اطمینان نداره به یکی از دو روشی که عرض میکنم باید این حیوان و این گوشت، حالا چه پختش چه غیر پختش، که در اختیار ما قرار میگیره، باید این یکی از این دو نشانه رو داشته باشه تا ما بتونیم بخوریم. نشانه اول این باشه، اینی که ما از دست مسلمان بگیریم این گوشت رو، چه پخته چه غیر پختش، و احتمالم بدیم که این مسلمان در خصوص این گوشت رعایت میکنه و میره حیوان مزکا تهیه میکنه. اگر احتمال تقید این مسلمان رو بدیم، کفایت میکنه تا بتونیم این گوشت رو و این ماده‌ای که از حیوان بعد از مردنش خورده میشه، این ماده رو ما حلال بدونیم، از دست مسلمان بگیریم، ولو در یه سرزمین غیر مسلمان نشین هم باشه، تو اونجا از دست غیر مسلمان، از دست مسلمان بگیریم و احتمالاً بدیم تقید داره. این نشانه اول. نشانه دوم اینه، اگر از دست مسلمان نمیگیریم، تو بازار مسلمان ها باشه، یه جایی باشه که اینجا اغلب ساکنانش مسلمانن. ولی ما الان از این کسی که میگیریم نمیدونیم این کافر یا مسلمانه. مثلا فرض کنی شهر دمشق، خدا انشالله همه ی آفات و آهات رو از همه سرزمین های مسلمانان دور بگرداند و امنیت رو به اون بلاد انشالله مجددن باز بگرداند. شهر دمشق اغلب ساکنانش مسلمانن، اما جمعیت قابل توجهی مسیحی داره. لذا شما یک شنبه ها تو خیابون دمشق را حرکت بکنید، می‌بینید تعداد زیادی مغازه بسته است، مثلا یک شنبه شون رو تعطیل میکنن. جمعه ها مسلمان ها میبندن، یک شنبه مسیحی ها میبندن. توی اون شهر شما برید توی رستورانی، تو اون رستوران که رفتید برای شما غذا میاره، اگر ندانید که این آقایی که اینجا مالک این رستوران مسیحیه یا مسلمانه، اونجا چون اغلب ساکنان مسلمانن میتونید بگه انشالله من با مسلمان طرفم و این گوشت رو میتونم استفاده بکنم. همینجور اگر این گوشت رو بدونید از چنین سرزمینی صادر کردن به اون به جای دیگه، مثلا میدونید که از سوریه یا از ترکیه یا از ایران گوشت صادر شده، فرض کنید به جای مثل روسیه، مثلا این گوشت میدونید صادر شده است، اگر این چنین نمیشه بخورید. اما اگر هیچ یک از این سه علامت نباشه، نه از مسلمان میگیرید و نه در سرزمین مسلمان نشین میگیرید و نه از جایی که مسلمان ها هستن این گوشت رو اطمینان دارین که آمده، اون گوشت رو نمیشود خورد، اون غذا خوردنی نیست. این مسئله برای خیلی جاها اثر میکنه. یکی از آثارش مثلا برای کسانی است که پروازهای خارجی دارن، تو پروازهای خارجی تو بعضی شرکت‌ها یه جایی داره علامت می‌زنه که شخص میگه من غذای مسلمان رو میخوام، ولی اون شرکت شرکت مسلمان نیست. توی هواپیما موقع پخش غذا برای شما یه غذای مخصوص میارن، تأکید میکنن این غذا مال مسلمان هست. این غذا اگه توش گوشت باشه نمیشه بخورید. چرا؟ چون از دست مسلمان که نمیشه بگیرید، از دست مسلمان که نمیگیرید، سرزمین هم سرزمین مسلمان نشین نیست. نمیدونیدم که این از کجا به دست این آدم ها رسیده که برای شما غذا درست کردن. چون نمیدانید حق خوردن این غذا رو ندارید. حتی نه، حتی ماهی رو، مگر اینکه ماهی بدونید که جنسش چیه که فلس داره. اگر او باشه، چون احتمال اینکه ماهی رو برن مرده صید کنن وجود نداره، اطمینان میشه نسبت به تزکیه ماهی. ولی در مورد ماهی باید شما بدونید که ماهی از جنس فلس داره که بدون چنین احرازی از دست کافر نمیتونید شما ماهی هم بگیرید. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دوران عمر امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه پس از امام جواد جد بزرگوارشون کوتاه‌ترین دوران عمر امام معصوم بوده است. حضرت امام جواد علیه السلام 25 سال بیشتر در این دنیا زندگی نکردند و امام عسکری علیه السلام هم بیش از 28 بهار از عمرشون نگذشته بود که این جهان و این دار رفانی رو وداع گفتن. و از نظر ظاهر ما ضوابط غیر ظاهر رو در اینجا بحث نمی کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام از نظر ظاهر در یه محاصره جدی بودن. حضرت حد اکثر گاهی به روستاهای اطراف سامرا میتونستن تشریف ببرن. از وقتی با پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام وارد شهر سامرا شدن که متوکل اون دو بزرگوار رو احضار کرده بود، تا از اون زمان تا زمان شهادت امام حسن عسکری به ظاهر حضرت خارج نشدن. هر بار که خارج شدن و فاصله های دوری رو رفتن، حضرت با یک قدرت تیل ارز این مسیر رو طی کردن. گاهی هم اون بزرگوار که تو شهر پادگان مانند و شهر نظامی سامرا نگه داشته می شد که اغلب ساکنان اون شهر را نظامیان تشکیل می دادن، گاهی تا حدود مثلا 9 تا 10 تا لشکر آدم تو اون شهر بود و به صورت ویژه حضرت رو تحت نظر قرار می دادن. گاهی غیر از این مسئله حضرت رو اصلا تو همون شهر هم زندانی می کردن. تو همون شهر هم زندانی می کردن و مراقبت ها رو شدیدتر می کردن. البته گاهی آزادتر می شدن حضرت، ولی باز تحت نظر بودن و خیلی مراقب بودند نسبت به این که فرزند ایشون به دنیا نیاد و یا اگر به دنیا میاد او رو از بین ببرن. بارها و بارها در زمان حیات پدر بزرگوارشون و یا قبل از ولادت امام زمان علیه السلام به صورت جدی قصد شهید کردن حضرت رو کردن، ولی خدای متعال هر بار یه جور اون حضرت رو حفظ کردن. عرض به حضورتون که یه چیزی بد نیست بدونیم این کسانی که در مصدر حاکمیت قرار میگیرن، اینا تجربه نشون میده که گاهی اینا از یه امور غیبی هم به نحوی مطلع میشن. شاید جای تعجب داشته باشه واسهتون، ولی این مطلب به تجربه ثابت شده که این چنین هست و اونا از اون نیروها استفاده هم میکنند. مثلا صدام حسین ملعون توی یکی از کاخا، چند تا کاخ داشت توی شهر بغداد، توی یکی از این مجموعه کاخهاش یه ساختمان 4 طبقه داشت که تو این ساختمان 4 طبقه عده‌ای از این جنگیرا و فالبینا و از اینایی که به نحوی میتونن از آینده مطلع بشن ساکن کرده، و میگفتن گاهی با بعضی از اینا ساعت‌ها مشغول گفتگو بوده. برای چی؟ برای این که بفهمه آینده چطور میشه تا بتونه حرکات خودش یه جوری تنظیم بکنه. این جریان که در مورد فرعون که خاطرتون هست دیگه، به فرعون خبر دادند اونایی که میتونستن پیش بینی کنند و از این نوع علوم داشتن که یه فرزندی در بنی اسرائیل میاد تومار سلطنت تو رو به هم بپیچه. او هم چیکار کرد؟ برای اینکه این واقع اتفاق نیفته شروع کرد به کشتن پسران. یقتلون ابناءهم، درسته؟ و یستحیون نساءهم. یه مدتی شروع کرد به پسرکشی و مراقبت از زنان حامله، ولی خدای متعال به قدرت بالغش بالاخره حجتش حضرت موسی رو یه جوری به دنیا آورد و کاری هم کرد که خود فرعون اونو بزرگش بکنه. این دیگه جزء عجایب روزگاره که او در حقیقت دشمن خودش رو دست خودش بزرگ کرد. وقتی هم که بزرگ شد اون آخرا به اون گفت علم نرب کفینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین، تو خلاصه ما تو رو بزرگ نکردیم، بالاخره نون و نمک خود پیش ما چند سال اونم باز بهش منت بذاره. برزورت یه همچی چیزی در گذشتگان بوده، الان هم ظاهرن از این نوع قضایا کم و بیش خلاصه این طرف اون طرف عالم وجود داره یه همچی چیزایی. این امر حتی اونایی که به شرایع و ادیان و اینا ایمان ندارن، اما ایمان ندارن نه که نمیدونن اینا راست میگن، نمیخوان اعتقاد خودشونو ابراز کنن، ولی انبیا با آیات و بینات اومدن خیلی روشن بود، میدونستن مردم که اینا آدم حسابی هن، حرفای مفت و دریوری هم نمیزنن. وقت اینا میدونستند که این پیشبینی های اونها حساب شده است. در این حال از اون طرف چون یه آدم های قدی هم بودن، میخواستن در برابر این مسئله یه مقدار عرض اندام کنن و کاری بکنن که این پیشبینی ها محقق نشه به خیال خودشون. این تلاش ها سابقه زیادی داره، مثلا خیلی تلاش کردن هم مشرکین و هم یهودی ها که پیغمبر خاتم به دنیا نیاد. اگر بدانید بد نیست که نقشه قتل جناب هاشم ابن عبد مناف رو، جد اعلای پیغمبر رو، چندین بار نقشه قتلش رو کشیدن، چون هم اوصاف پیغمبر اکرم در تورات و انجیل آمده بود و کتب آسمانی، هم اوصاف پدرانشون، و اون اوصاف رو تو حضرت هاشم میدیدن. جناب عبدالمطلب رو چندین بار خواستن بکشن با زهر و امثال این ها. همینجور عبدالله پدر بزرگوار اون حضرت رو، و بعدم که حضرت متولد شدن در کودکی چندین بار قصد جان حضرت رو کردن به صورتهای مختلف، اغلب هم به شکل مسموم کردن، اغلب به شکل مسموم کردن. این مسئله در مورد پیغمبر اکرم بود، در مورد امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم بود. از زمان امام هادی کنترل ها شروع شد، چون پیغمبر خدا فرموده بود که من 12 تا جانشین دارم، معرفی هم کرده بود، اینا نمیخواستن برن زیر بار، اعتراف نمی کردن، ولی میدونستن اینجوریه. یه وقتهایی هم اعتقاد خودشون رو بروز میدادن، یعنی معلوم بود که یه چیزایی رو اینا تای دلشون باور دارن ولی نمیخوان اعتراف بکنن. اینا اسم ائمه رو دونه دونه میدونستن. به دهمین امام که رسید، حضرت به بهانه به ظاهر تکریم آوردن امام دهم علیه السلام و حضرت عسکری رو در شهر سامر را در حقیقت توی پادگان بزرگ نظامی تحت محاصره قرار دادن که بتونن ماموراشون جاسوساشون پیگیری کنن و امام زمان علیه السلام اون مهدی موعود رو نذارن به دنیا بیاد، یا اگه به دنیا بیاد همونجا کارشو بسازن که پیشبینی ها در مورد اون حضرت محقق نشه. و به این جهت تحت فشار بودن هم امام هادی و هم بیش از اون حضرت عسکری صلوات الله علیه. لذا امام حسن عسکری خارج نشدند از سامر. به ظاهر حضرت هیچ حجی رو نرفتن، هیچ حجی رو، ظاهرن عمره هم نرفتن. به طریق تیل ارز رفته باشن ما خبر نداریم، تو تاریخ نقلی نیست. البته تو تاریخ هست که حضرت به غیر صورت عادی خارج می شدن، گاهی تو حبس مضاعف هم که حضرت بود غیر از سامرا در دست بعضی از همین ناصبی ها قرار داده می شدن که نظارت شبان روزی رو حضرت صورت بگیره. تو همون اوقات گاهی حضرت یه ملاقاتی با بعضی از شیعیان که پیدا می کردن، گاهی بهشون گفتن شما برید فلانجا جمع بشید در فلان ساعت، من همون وقت میام. یافه میده حضرت زودتر از اونا حضرت تش دارن. این حالا برای مردم گرگان اتفاق افتاد. یه شخصی به نام جعفر ابن شریف جرجانی، جرجان معرب گرگانه، یه شخصی به نام جعفر ابن شریف جرجانی میگه من در یه سالی مشرف شدم برای حج بیت الله الحرام. تو مسیر قبل از اینکه مشرف شم به حج، رفتم به زیارت حضرت امام حسن عسکری در شهر سامرا، خدمت حضرت رسیدم. حضرت بعد از اینکه به من لطف و التفات فرمودن، به من فرمودن که تو 170 روز بعد به سلامت و بدون هیچ آسیبی پس از انجام مراسم حجت وارد شهر گرگان میشی. اون روزی که وارد میشی هم جمعه است، سوم ربیع الثانی هم هست. اوائل پس از طور آفتابم وارد میشی. مردم میان به استقبال تو از دوستان و شیعیان ما. بهشون بگو اینا بعد از نماز ظهر از جمع بشن تو خونه تو، من میام اونجا، هر کی کار داره بیاد اونجا. اینا ایشون میگه گذشت درست روزی که من وارد شهر گرگان شدم، روز جمعه بود، سوم ربیع الثانی هم بود، به همون اوائل پس از طول آفتاب بود. یه دفعه مردم خبر شدن، شیعیان شهر، که من آمدن خونه ما. من بهشون گفتم بشارت میدم به شما، امام حسن عسکری علیه السلام امام زمانتون میخوان امروز بیان اینجا بعد نماز ظهر است بیاین. میگه من شیعیانم خوشحال همه جمع شدن تو خونه ما. ما همینجور داشتیم آمده میشدیم که حالا عزت تشوردن کجا، مثلا عزت رو تعارف کنیم بنشینن. همینجور مشغول گفتگوها بودیم، وقتی عزت دم درن، از کجا وارد شدن، چجوری شد نفهمیدیم. عزت وارد شدن و فرمودن که بعد از اینکه عنایتی کردن به حضار، فرمودن من به این جعفر ابن شریف گفته بودم که میام، نماز ظهرم رو خوندم، نماز ظهر و عصرم رو در شهر سامر را خوندم و اومدم اینجا. قبل از اینکه حالا یه قسمت رو فراموش کردم عرض بکنم، تو همین داستان هست، حضرت همون وقتی که این جعفر ابن شریف خدمت حضرت بودن، به این جعفر ابن شریف فرمودن تو پسری داری به نام شریف، اسم باباشو جعفر ابن شریف گذاشت رو پسرش. این پسر خانومش باردار، حامل است. وقتی برگشتی به جرجان، به همون منطقه خودت، بگو اسم خانومش وقتی وضع حمل میکنه پسر به دنیا میاره، بهش بگو اسم پسرش رو سلت سلت با ساد بود و تای کشیده، اسمش رو داره سلت. عرض کرد چشم. بعد خودش میگه به حضرت عرض کردم که آقای ابراهیم نامی است، حالا من اسم پدر این ابراهیم یادم رفته، ابو اسحاق ابراهیم ابن فلان، این آدم ثروتمند تو منطقه ما و آدم دست به خیری هم هست، خدا خیلی بهش نعمت داده ولی خیلی هم انصافا دستگیری میکنه از فقرا. او میگه گزارشو که دادم حضرت در حق رو او دعا کردم، فرمودم بله اینجوریه. او هم خدا بهش یه پسری میده، از قول من بهش بگو اسم پسرش بذاره احمد. و بعد به او بشارت دادیم پسرش از دوستان و موالیان ما خواهد شد. این پسر میگه من قبل از ورود جعفر بن شریف، میگه وقتی من وارد شدم این پیغام هارم دادم، هم به پسر خودم گفتم ایالت که وزه هم کرد اسم پسرتو بذار، پسرم هست اسمشو بذار سلت، به او هم همین پیغام رو دادم. حضرت که تشفه بردند خیلی مردم خوشحال شدن، در محضر حضرت بودن. بعد بنا شد که تک تک خدمت حضرت برسن. اولین نفری که خدمت حضرت رسید گفت یه پسری خدا به من داده که این نابیناست، شما دعا کنید خدا او رو بینا کنه. حضرت گویا فرمودن برو پسرتو بیار. او رفت آورد و یه دستی حضرت به او کشیدن. با دستی که حضرت به او کشیدن چشمان او بینا شد، خیلی هم زیبا. اون شیعه یه چیزیه گفت، یه چیزیه همینجور کارهاش رو انجام دادم. میگه قبل از غروب آفتاب امام علیه السلام فرمودن دیگه من میرم. ما یه دفعه حضرت رو دیگه ندیدیم، حضرت برگشتم. این نکته سبب شد الان تو شهر گرگان اون خانه‌ای که خانه جعفر ابن شریف جرجانی بوده، اون خانه رو کردن مسجد. اگه یه وقتی رفتین مسجد با صفایی هم هست اونجا، مسجد و قدمگاه حضرت امام حسن عسکری علیه السلامه. و یه رسمی هم گرگانی ها دارن، رسم خوبی هم هست که روز سوم ربیع الثانی رو هر سال تو اون مسجد یه بزرگ داشتی به پا میکنن، که خب کار خیلی خوب و مناسبی هم هست. شنیدم که در سالیان اخیر یه مقدار هم این مسئله رو توسعه هم دادن که کار خیلی بجا و مناسبی است. خب یکی دو تا نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم که دیگه نمیرسم، فقط یه روایت از اون حضرت به عرض برسونم. انشالله آقای فارسی ما و شما رو به فیض میرسونن، اگه من توفیق نداشته باشم که بشنوم روزه ایشون رو. حالا اینکه جای دیگه ای باید برم به این جهت معذورم، ولی دوست داشتم که نوای گرم ایشون و روزه ایشون رو بشنوم. هر کی بتونه به احترام حضرت امام حسن عسکری و عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام که تنها یادگار اون حضرت هست، وجود شریف امام زمان علیه السلام، انشالله ذکر مصیبتی که ایشون میکنند اون ذکر مصیبت رو خواهند شنید. اما روایت کوتاه رو از حضرت عسکری عرض بکنم و شما رو به خدا بسپارم. ابو هاشم جعفری میگه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام بودم، حضرت فرمودن که خدا نمی آمرزد گناه کسی را که بگوید خوشا بر احوال من اگر در نامه عمل من فقط فلان گناه بود. اگه کسی بگه و معتقد باشی که فلان گناه اگه در نام عمل من باشه دیگه مشکلی نداره، اگه من مشکلی دارم به خاطر گناه های دیگه است. اگه یه گناه رو کسی راجب چنین اعتقادی داشته باشه، خدا اصلا هیچ گناهش رو نمیامرزه. این معناش کوچک شمردن گناه. آخه ما خیلی همون اینجوری هستیم، مثلا از خودمون یه تدینی رو تعریف میکنیم، میگیم من نماز که میخونم، نماز روزم که میگیرم، از دیوار مردم بالا نمیرم، تا به حالا مشروب که نخوردم، دیگه خدا چی میخواد؟ دیگه حالا یه خورده ای چند تا غیبت و اینا که دیگه نمیشه. پس اگه ما اینا رو هم نکنیم که میشیم اجتماع میگیرم مردم رو با چهارده معصوم. بس خودمون تعریف میکنیم یه محدوده ای رو و به خودمون عملا میگیم این که گیری نداره اینا، اگر گیر هست من جای دیگه هست. اگه کسی این اعتقاد رو داشته باشه خدا گناهش رو نمیامرزه. ابو هاشم جعفری میگه حضرت اینو فرمود، من این سوی مجلس نشسته بودم، یه دفعه به ذهنم رسید که اگه پس اینطوریه ما یه دور به صورت جدی اعمالمون رو بررسی کنیم، چون ما فکر میکردیم بعضیاش وقتی سرن میکنن ولی رد میشه، خیلی مهم نیست. معلوم شد که اصلا ته این سرندی در کار نیست، همش میزن تو قابلمه، همش هم. میگه من این فکر به ذهنم که رسید، حضرت عسکری علیه السلام از آن طرف مجلس روشون برگردوندن به سمت من، فرمودن که درست فکر کردی ابو هاشم، خیلی مسئله دقیق تر از آن چیزیست که فکر میکردید، باید به تک تک اعمالتون رسیدگی کنید، به تک تکش رسید. خب عرضم تمام. ائمه ما علیهم السلام یا شهید شدند یا مسموم، اما سمها و زهرهایی که دادند اینا یه اثر نداشته. بعضی از سمها دیر اثر کرده، بعضی خیلی سریع. امام رضا علیه السلام نقل شده در بعضی نقلها اوائل آفتاب حضرت سم رو که خوردن هنوز آفتاب غروب نکرده بود که پیکر مطهرشون رو به خاک سپرد. بعضی از سمها چند وقت طول کشید، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام چندین روز طول کشید. بعضی از سمها اثرش این بود که پوست بدن اون امام مظلوم رو تغییر داد و رنگ رو کرد سبز. امام حسن مجتبی علیه السلام این گونه بود. بعضی ها آب کرده بود اون امام رو. امام صادق علیه السلام راوی میگه رفتم به عیادت حضرت، یک ملافه رو حضرت کشته بودن، اونقدر آب شده بود بدن حضرت گویا فقط سری از اون حضرت باقی موند. بعضی از سمها خیلی درد ایجاد کرده. امام رضا علیه السلام که جان همه ما به قربانش، عباسلت میگه کانه یتململ و تململ السلیم، مانند مارگزی دست از شدت درد خودش میبیند. اثر زهری که به امام عسکری داده بودن این بود که لرزش شدیدی بر وجود مقدس حضرتش آرد شده، به جوری که وقتی بخواست حضرت آب بنوشن ظرف آب رو که به دست حضرت دادن، حضرت نمی توانست ظرف آب رو خودش بنوشد، صدا زد فرزندم رو بگید بیان، رفتن امام زمان علیه السلام رو که به ظاهر در سن کودکیس آوردن. حضرت به او فرمود یا سید اهل بیت اسقن الماء، ای آقای اهل بیت به من آب بنوشان. وجود مقدس امام زمان ما ظرف آب رو بگیرد به پدر بزرگوارش بنوشاند. امام حسن عسکری لحظات آخر آب طلبید، فرزندش به او آب داد، اما جانها بسوزد برای جد قریبش حسن. او هم لحظات آخر می فرمود اسقونی شربتن من الماء، ما یا جواب حضرت دادن یا نه؟ اگر جواب داده بودن دخترش پیغام نمی داد به شیعیانم بگو می شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید.